رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگارا به آنچه که مرضی توست ما را موفق بدان، از آنچه که ناخشنودی ما را برحذر کن، لحظه ای ما را به خود با ما گذار و عاقبت امر ما به خیر منتهی بگردان. نثار ارواح طیبه شهدای اسلام و انقلاب صلوات. خب ما طبق برنامه‌ای که در مجالس بنابر عمل به حدیثی پی می‌گرفتیم، شروع بحث رو با تقدیم ده صلوات به پیشگاه مقدس امام عصر ارواح فداه انجام می‌دیم با یه صلوات بلند. جامعه تشیع بر اساس مقام ولایی که داره و ارتباطی که با این خاندان معظم داره از امروز به حالت حزن میره و درباره شیعیان فرمودند که یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا، شادی ما شاد میشوند، به اندوه ما اندوهناک میشوند. به همین مناسبت مجالس امام حسین علیه السلام در این ایام برقرار میشه. در قرنهای گذشته همچنان سنت شیعه بر این بوده و بلکه بعد از واقعه کربلا خود ائمه اهل بیت علیهم السلام دهه اول محرم رو دهه عزاداری قرار میدادند، دهه حسن آل محمد و عزای آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اما نکته مهم اینه که در کنار این عزاداری یک اتفاق بسیار بزرگ و مبارکی افتاده و اون این که به برکت این مجالس همواره رسم بر این بوده که معارف اسلامی و معارف قرآن کریم و اهل بیت عرضه می شده. ما از کودکی که بیاد داریم که پدران و مادران ما دست ما رو می گرفتن و به مجالس امام حسین علیه السلام می بردن، زیر بنای فکری و شالوده اعتقادی ما در این مجالس تشکیل شد. گویندگان مذهبی، علمای وارسته و اهل منبر این مجالس رو مرکز نشر معارف و احکام الهی قرار دادن و واقعا هم چه سنت زیبایی است. اگر عنوان عزاداری نباشه شاید این مجالس به این زیبایی و شکوه شکل نگیره، اما در کنار عزاداری بیان معارف و حقایق قرآن و اطرت در جامعه اسلامی همواره مطرح بوده. اینه که در بین کشورهای اسلامی بر اساس آمارهایی که عرضه می کنن جامعه تشیع و خصوصا ایران رو گفتن مذهبی ترین کشور در دنیاست. آمارهایی که می گفتن عجیب بود که 98% مردم ایران مذهبی هستند، نه که حالا متقی باشند، همشون اهل دین هستند، اهل تفکرات مذهبی و دینش های دینی هستند و مردم ایران که پایبندی ویژه‌ای دارند و به نظر من میاد که این به برکت عزای امام حسین و نام مقدس امام حسین صلوات الله علیه و آله بوده. بزرگی به ما سفارشی کردن به مناسبتی سلام که در دو ماهه محرم و صفر روزی 1000 صلوات تقدیم به پیشگاه مقدس امام حسین علیه السلام داشته باشید. منم به ذهنم اومد که توی این مجلسی توصیه رو داشته باشم، حالا اگر 1000 تا هم نشد هرچه که شد. ما از قبل وجود مقدس امام حسین خیلی بهره بردیم، سفره اعتقادات ما رنگین شده، احساسهای دینی ما شکل گرفته، عواطف مذهبی در ما به وجود اومده، نورانیت ها در ما شکل گرفته. این برکت رو باید مراقب باشیم خیلی زود از دست ندیم، نه به انجام اعمالی که مورد رضای اونها نیست مبادرت کنیم، نه اینکه این بساط رو بگذاریم جمع بشه یا کمرنگ بشه. حتی با همه وجود باید بکوشیم که انشاءالله تعالی این بساط حفظ بشه. گذشته از این که روایات ما که بحثای عجیبی دارن، سلام علیکم، در باب گریه بر وجود مقدس امام حسین علیه السلام، حالا اگر فرصتی بود در آخر بحث شاید روایتی رو عرض کنم. یعنی نفس این عزاداری، اعلام وفاداری، این تولا و تبرا، این بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت علیه السلام از عوامل مقرب ما به سوی خدای تبارک و تعالی است. ما در زیارت ها میخوانیم که خدایا ما به وسیله این اولیاء تو به تو تقرب میجوییم. اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار صلوات. لجعلتهم شفعائی، اگر من کسانی رو میافتم که از اینها به تو نزدیکتر باشن و بتوانند بیش از این اولیاء الهی مرا به تو نزدیک کنند و شفیع من به پیشگاه تو باشن، من اونها رو شفیع قرار میدادم. و بعد خدا رو قسم میدیم تا به حقه ملذی اوجبت لهم علی ان تدخلنی فی جمله العارفین بهم و به حقهم، خدایا ما رو در زمره اهل معرفت به این خاندان قرار بده. از دل ای رو عرض میکنم. به هر حال این مجالس مجالس بیان معارف هست و بیان ذکر مصیبت و عزاداری. حالا این قسمت دوم رو که بنده هنرمندیشو ندارم، اما ما هم در این مجالس امام حسین علیه السلام به بیان معارف قرآن و افرت با توفیق الهی و استمداد از ذات اقدس ربوبی میپردازیم انشاءالله. در قرآن کریم ما 7 سوره داریم که با حامیم شروع میشه و مجموعا این سوره ها رو میگن حوامیم. روایتی رو از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنن به این مضمون که خداوند در این سوره ها حق ولای ما و حق اهل بیت پیغمبر اکرم رو ادا کرده. میدونیم که بحث های مربوط به ولایت و خاندان عصمت و طهارت در قرآن کریم بسیار زیاده، منتها با توجه به 2 نکته. یک نکته این که تصریح به نام نشده، شاید یه روز درباره علت این مفصلن بحثی داشته باشه. نام امیرالمومنین سلام الله علیه در قرآن نیامده، نام مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن نیامده، ولی آیاتی که درباره حضرت مریم هست تعلیل به این وجود مقدس شده، لااقل برخی از آیات. با اینکه حضرت مریم در روایت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اومده که سیده زنان زمان خود بود. حضرت زهرا سلام الله علیها سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین. پس بدون شک عظمت و جلالت حضرت زهرا سلام الله علیها به مراتب از حضرت مریم بالاتر، ولی نام این وجود مقدس در قرآن نیامده. مقام مقدس امیر المؤمنین از همه انبیا و اولیا بعد از رسول خدا بدون شک بالاتره، با دلایل قطعی روایی و قرائن متقن قرآنی که ما داریم، ولی نام امیر المؤمنین در قرآن به تصریح نیامده، هرچند نشانی های او رو گفتن. آیات فراوانی درباره این بزرگوار هست، ولی بنا بوده که تصریح به اسم نشه. حالا دلایل این چیست یه بحث مستقلی میطلبه، شاید یه روز انشاءالله عرض کنیم که اگر نام میومد چه اتفاقی ممکن بود بیفته و جریان تاریخیش تغییری نمی کرد، فقط خطراتی بیشتر ایجاد می شد. در بحثای مربوط به ائمه هدا هم همینطوره. اولا تصریح به اسم نشده. نکته دوم این هست که غیر از این که تصریح به اسم نشده، بیان مطالب مربوط به ولایت در قرآن کریم یه مقداری در لفافه عبارات استتار شده که در نگاه اول نااهلان متوجه نمیشن. گاهی اهل هم، اونایی هم که اهل بلا هستن، بعد از مراجعه به روایات و بعد از اینکه مذاکره ای شد متوجه میشن که عجب این مطلب در این آیه به این روشنی بیان شده بود و ما متوجه نشدیم. درباره وجود مقدس امام حسین علیه السلام در همین سوره های حوامیم یا هفت سوره حامیم باز چند جا بحث اومده و در آیات دیگری. یکی از این موارد سوره مبارکه احقاف هست. اگر ما برسیم تو این چند روز اون چه که در این هفت لااقل مواردی رو که تو روایات تصریح شده در این هفت سوره درباره اهل بیت علیهم السلام عرض کنیم، بابی از معارف الهی انشاءالله گشوده خواهد شد. معارف الهی در باب قیامت در قرآن خیلی روه، در باب توحید روه، در باب نبوت کم و بیش تقریبا بارزه، در باب امامت و ولایت و در باب اهل بیت پیغمبر اکرم یکمی در استتار قرار گرفته. بعد از توجه انسان کاملا میبینه که غیر از این نمیتونه باشه. من به یاد ندارم که آیه مبارکه نور رو توی مجلس و شبهای جمعه عرض کرده باشیم. حالا سوال میکنم اگر گفته نشده باشه یک بار این آیه رو عرض میکنیم که ببینید چگونه قرآن یک یک امامان اهل بیت علیهم السلام رو به ما معرفی میکنن در قالب تشبیه و مثل، ولی با نگاه اول کسی ممکنه متوجه نشه سرنخهایی رو که روایات ما به دست ما میدن، بعد میبینه مثلا غیر از این نمیتونه باشه. در سوره مبارکه احقاف آیه از آیه 13 به بعد قرآن زمین سازی میکنه و بحثی رو درباره امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا مطرح میکنه. آیات اول این سوره با همین حامیم شروع میشه که نوعاً هم بعد از حروف مقطعه آیه‌ای درباره نزول قرآن است. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این عباراتی که در پیش روی شماست نزول یافته کتاب از ناحیه خدای عزیز حکیم است. بعد زمینه‌هایی رو در زمینه بحث‌های معارف و نفی شرک مطرح می‌کنند تا در آیه 13 با مقدمه ای بحثی رو مطرح میکنن. بحثی رو که درباره امام حسین علیه السلام مطرح میشه که حالا روایاتی رو که شأن نزول این آیات رو وجود مقدس امام حسین علیه السلام میدونن بعضیش رو عرض میکنن، اما ورود به بحث با احسان به والدین هست که حالا چرا از این دریچه وارد شدن عرض میکنه. در آیه 13 هم توجه به توحید و خدای سبحانه و در آیه 14 هم توجه به حقوق والدین و بعد میان این مسئله رو درباره امام حسین علیه السلام که حق والدین خود رو به خوبی ادا کرد، ولایتی رو که خداوند در خاندان امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داده بود و رسالت رسول خدا رو احیا کردن، بعد وارد بحث اختصاصی میشن. در آیه 13 هم بحث توحیدی است. البته در قرآن کریم در موارد متعددی قرآن مسئله توحید و والدین رو کنار هم قرار میده، یا به عبارتی حقوق والدین رو بعد از حقوق خدای سبحان مطرح میکنه. در سوره نساء آیه 36 میفرماید که وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا، خدا رو بپرستید، به او شرک نورزید، هیچ چیز رو با او شریک قرار ندید و به پدر و مادر احسان کنید. در سوره اسراء آیه 23 می‌فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان، پروردگار تو حکم می‌کند که جز او کسی رو نپرستید و به پدر و مادر احسان کنید. در سوره عنکبوت همین بحث رو قرآن دنبال میکنه، در سوره لقمان همینطور، در سوره بقره میفرماید که ما به بنی اسرائیل همین سفارش رو کردیم، یعنی توجه به حق خدای سبحان به عنوان اخلاص در بندگی، توجه به حقوق والدین در احسان به اونها در همه ادیان الهی به عنوان اصول اولیه مطرح بوده. اینکه ما هم اگر بخوایم در تربیت دینی خودمون بچه‌های خود رو متدین بار بیاریم، باید در تربیت ما عنصر احترام به والدین و احسان به اونها وارد بشه. خود پدر و مادر هم اولین کسانی هستن که باید این زمینه رو فراهم کنن. به قدری مسئله بزرگی که قرآن چسبیده به توحید او رو میاره و گاهی من تعبیر میکنم مثل این که از ملحقات توحیده انشکرلی و لوالدیک الیل مسیر، ما به انسان سفارش کردیم که شکر خدا رو به جا بیارد و شکر والدین رو هم به جا بیارد. شکر خدای تبارک و تعالی پرستش خالصانه اوست، شکر به پدر و مادر در پیشگاه پدر و مادر احسان نسبت به اونهاست. به هر حال این مطلب در آیات متعدد قرآن مطرح میشه. در سوره اسراء یک زمینه ای رو قرآن بیان میکنه که وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، بعد می فرماید اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر در زندگی تو در زمان حیات تو پدر و مادر تو به سن پیری رسیدن، حالا یک کدوم از اینا یا هر دوتاشون، بعد باید رفتار تو با اونها دیگه یه مشخصات جدیدی داشته باشه. پنج مطلب رو بیان میکنه. مطلب اول این که فلا تقل لهما اف، اف به اینها مگو، اون حالت عکس العملی که گاهی انسان از نق زدن کسی خسته میشه اف میگه یا به قول ما هیچ میگه، این کارو نکن. ولا تنهرهما اینها رو میازار و از زندگی خودت دور نکن. نگو اینا پیر شدند و باید برن به یه گوشه این منتظر مرگ باشن. تقریبا معناش این میشه دیگه، وقتی اینها رو مسافر خانه سالمندان میکنن یه همچی معنایی میده، در حالی که اینا تازه بیشتر به عواطف خانوادگی نیاز دارن. نگذاریم فرهنگ اسلامی ما به فرهنگ وارداتی تبدیل بشه. ممکنه در یه مواردی ضرورت خاصی ایجاب بکنه، اما در نوع زندگی ها باید اینها در مهر و عطوفت خانواده باشن تا عمرشون به پایان برسه. او زمانی که تلاش میکردن، فداکاری میکردن برای بچه هاشون، او زمان به این زودی فراموش شد و حالا که دیگه تاب و توانی در اونها نیست، از زندگی خانوادگی اینا هجرت داده بشن، خیلی به دور از انسان. ولا وقل لهما قولا کریما، سوم این که با اینا برخوردی کریمانه داشته باش. چهارم وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، بال مذلت رو در برابر اینها از روی خضوع و از روی مهر و محبت پایین بیار. و پنجم این که براشون دعا بکن، وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، یعنی همه خدمات رو که براشون انجام میدی بعدم برای اینها دعا بکنیم. دعایی که ما برای پدر مادر کنیم، هدایایی که به اونها تقدیم کنیم، چه در زمان حیات و چه در زمان ممات، اول در زندگی دنیایی و آخرتی ما اثر داره، بعد برای پدر و مادر. ما موظفیم این مسئله رو در جزء آموزش‌های دینی به بچه‌هامون بیاموزیم. چاره غیر از این باید ازشون بخوایم. همچنانی که باید در منزل فرهنگ نماز رو ایجاد کنیم، باید فرهنگ حرمت به والدین رو ایجاد کنیم و فرهنگ احسان به والدین رو. ما نگذاریم این سنت‌های نورانی الهی که در بین ما قرن‌ها زحمت کشیده شده تا به وجود اومده به این راحتی ها از دست بره، که متاسفانه تو این نیم قرن اخیر یه چرخش جدی در ارتباط والدین و فرزندان دیده میشه. مهر و محبت به فرزندان بسیار عالیه، ولی از او بر جزء معیارهای تربیتی حرمت نگه داشتن نسبت به والدین. امروزه در گویش ها فقط از حقوق فرزند سخن گفته میشه. خب بله اونا حق دارن، اما پدر مادر حقی ندارن. کنده همست که ایور قضیه به کلی داره فراموش میشه. مراقب باشین این از دست نره. ببینید قرآن چقدر در موارد مختلف تکیه میکنه. در همین سوره بحثی رو که میخواد راجع به امام حسین علیه السلام شروع بکنه، حادثه کربلا رو میبره تحت عنوان احسان به والدین و احیاء خط والدین مطرح میکنه، که حالا انشاءالله در عبارات بعد خواهیم دید. و وصینا الانسان به والدین. در این سوره هم قرآن بحث رو به همین گونه آغاز میکنه. در آیه 13 متأ عبارت به گونه دیگری است. در سوره اسراء میفرماد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، خدای سبحان به شما حکم میکند که جز او کسی رو نپرستید. پرستش مخصوص ذات احدیت و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا. در پرستش خدا حتی شخص رسول اکرم این وجود مقدس رو هم نمیشه مخلوط کرد. هیچ چیز در آسمان، در زمین، ارواح عالی، پرستش مخصوص ذات احدیت. بعد از پرستش و بندگی همه شئون رو ما درباره اولیاء خدا داریم، از اونا اطاعت میکنیم، نسبت به اونها عشق میبرزیم، تسلیم در برابر اونها هستیم، فرامین اونها رو برای خود مطاع میدونیم، به اونها توسل میکنیم، از اونها شفاعت میجوییم. تمام اینا در متن قرآن اومده، اما یک چیز منحصر در ذات احدیت و اون پرستش و عبودیت. پس حتی در الفاظ ما هم نباید منعکس بشه. پرستش امیرالمؤمنین یا رسول اکرم یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا به دور از معارف قرآن و اهل بیت که میگویم و گرچه کفر باشد ز بعد خالقم زهرا پرست. خب این دو دقیقا خلاف قرآن، خلاف فرهنگ خود اهل بیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اگر کسی این گونه به او حرف میزد با جدیت باهاش برخورد میکردن. نقل شده در تاریخ. خیلی باید مراقب باشیم. حوزه پرستش محسوس ذات احدیت و عبد الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسان. این پرستش رو در سوره احقاف به بیان دیگری قرآن مطرح میکنه، میفرماد که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم، ببخشید اون سوره فصلت، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون و وصينا الانسان بوالديه. یعنی باز مثل همون آیات دیگه یه بحث توحیدی رو مطرح میکنن و بلا فاصله یه بحث راجع به پدر و مادر ما، منتها بحث توحیدی رو در قالب این عبارت ان الذين قالوا ربنا الله، آنها که میگویند رب ما وجود مقدس الله، ثم استقام، بعد در این مسئله استقامت به خرج میدن و پایداری میکنن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها هیچ نگرانی براشون نیست، از هیچ چیز هم محزون نمیشن. اولئک اصحاب الجنه، اینها اهل بهشتند، خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. این کلیت رو مطرح میکنن، در آیه بعد منطبق میکنن این مسئله رو با واقعه عاشورا و فداکاری امام حسین علیه السلام و اصحاب. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، رب در لغت به معنای مالک و مدبر و کسی که هم وجود انسان از آن اوست و هم سررشته رشد و تربیت انسان به دست اوست. در داستان ابرهه که اومده بودن خانه کعبه رو ویران کنن، حضرت عبدالمطلب برای اینکه رعبی در دل او ایجاد بکنه وقت ملاقاتی گرفت و رفت به سوی ابرهه. گفتن بزرگ مکه و کلیددار خانه داره به سمت تو میاد. ابراهیم گفت خب بگید بیاد. او سیمای نورانی پدر بزرگ پیغمبر اکرم بودن دیگه و اون عظمت ابراهیم رو مفتون خودش کرد، چنان مجذوب این عظمت حضرت عبدالمطلب شد که خود رو باخت. بعد از برخورد و سلام و تعارف گفت خب فرمایشی دارید؟ گفت شما با من که جنگ ندارید. گفت که نه. گفت ولی سربازان تو شترهای من رو گرفتن، شما اومدید خونه خدا رو خراب کنید، پس دیگه شترهای من رو پس بده. کن ابره یه دفعه جا خورد، برگشت به او گفت که خیلی در نظر من بزرگ بودی ولی با یه حرف از چشم افتادی. گفتن که چرا؟ و من فکر کردم تو اومدی وساطت بکنی که ما معبد شما رو خراب نکنیم، ما تو اومدی از شطور حرف میزنی. حضرت عبدالمطلب فرمودن که انا رب العبد و للبیت رب یحمیه، من مالک شطورم، من رب شطور هستم، این خونه یه ربی داره که از او حمایت میکنه. البته خود این جمله یه تهدید بود و از همینجا هم بگن در دل او رعب افتاد، منتها دیگه او غرورش بهش اجازه نداد که برگرده، موندن حمله کردن و بعدم نابود شد. حالا از در دل مطلب میگن رب العبل، رب به معنی مالک و کسی که زمام امور دیگری رو بر عهده داره. ما ما خدای تبارک و تعالی رو به ربوبیت پذیرفتیم. مهم استقامت در این مسئله است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این استقامت رو اگر در کنار آیات دیگری بگذاریم که فرمودن وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، اینجا میگن قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی در ارتباط با خدا هیچ چیز رو شریک نمی‌کنه. معنای استقامت تو این آیه از جمع این آیات روشن میشه. اگر ما بخوایم در مسیر توحید مقاوم باشیم، باید چیزی رو با خدا شریک قرار ندیم. چطوری چیزی رو شریک قرار ندیم؟ یک بار در مقام تعقل ما میگیم که ما فقط خدا رو به وحدانیت قبول داریم. خب این توحید عقلانی است. همین توحید عقلانی اگر چیز دیگری رو مقدس بشماریم، استقامت ما در باب توحید شکسته شد. اگر کسی علم رو که خود علم یه چیز ارزشمندی، اما ارزش الهی میتونه داشته باشه، اگر کسی علم رو مستقل از خدای سبحان مقدس ببینه، این به نوعی او وحدانیت وجودی و اعتقادی خودش رو شکسته. البته شرک خفی میشه. هیچ چیز در کنار او مقدس نیست مگر تقدسش رو از او بگیره. در نگاه توحیدی هیچ چیز ارزشمند نیست مگر به ارزش الهی. به همین خاطر ما اولیاء خدا رو به خدا تعریف میکنیم، میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. ما پیغمبر اکرم رو به خدا تعریف میکنیم، خدا رو به پیغمبر اکرم تعریف نمیکنیم. ما امیرالمؤمنین رو به او تعریف میکنیم. تو دعا هم داره که اللهم عرفنی نفسک، خدایا خود رو به من بشناسان. البته خداوند این کارو کرده، معرفت او در وجود ما هست، منتها این معنیش اینه که این معرفت زیاد بشه و شدت پیدا بکنه. فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، خدایا اگر خود رو به من نشناسانی من پیغمبرت رو نمیشناسم. شما پیغمبر اکرم رو به او میشناسی. بعد میگیم خدایا اللهم عرفنی رسولک، پیامبرت رو هم تو به من بشناسان، اون جلالت و عظمت رو احساسش رو به من بده. اگر این اتفاق نیفته فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، من امام تو رو نخواهم شناخت. شما امیرالمؤمنین رو به رسول اکرم میشناسیم، امام زمان رو به رسول الله میشناسیم صلوات الله علیه اجمعین. صلوات هر حال این باب معرفت از خداوند شروع میشه. ما از اونجا همه چیز رو نتیجه میگیریم. خوبی در مقام تعقل، در مقام احساس، محبت ما خدای تبارک و تعالی باید شروع بشه. در مقام عمل محور در زندگی ما باید او باشه. هر کجا محور دیگری در زندگی ما پیدا شد، استقامت ما در مقام توحید شکسته شد. ان الذين قالوا ربنا الله، او مالک من است، او مدبر منه، او معبود منه، او همه چیز من است. ثم استقاموا، و پشوایسه اگر دنیایی به انسان عرضه شد که او نمیپسنده، اگر من دنیا رو بر او ترجیح دادم، اینجا استقامت من شکسته شد. اگر قرار شد یه روز در مقام فداکاری مثل امام حسین علیه السلام آدم همه چیزشو در راه خدا بده، اگر حاضر نشد بده، استقامت او شکسته شد. من المؤمنین رجال صدق او ما آهد الله علیه. از میان مؤمنین کسانی هستند که عهدی رو که با خدا بستن یا عهدی رو که خدا با اونها بستن، آهدو یعنی عهد طرفینی، این رو بر او ثابت قدم میمونن و صادقانه عمل میکنن. فمن هم من قضا نهبه، جمعی از اونها راه خود رو گرفتند و رفتن. و من هم من ینتظر، بعضی هم در انتظارن. و ما بدلو تبدیلا، اینا هرگز این پیمان رو نشکستن و تبدیل نکردن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیگه بر این آدم ها نگرانی نیست. کسی که این گونه سلوک کرد و عمر خود رو به پایان رسانی، از چه چیزی میخواد نگران باشه؟ دنیا که محل گذره، نه کسی رو اجازه میدن اینجا بمونه، نه به کسی وفا میکنه. ما عمر ما به پایان میرسه، میخوابیم، بیدار میشیم، زندگی ابدی خود رو شروع میکنیم. اونجا جای نگرانیست. کسانی که استقامت در مسیر توحید دارن فلا خوف نداره، نگران و شرایط سخت قیامت دیگه نیستن. خداوند دائما اینها رو مورد لطف قرار میده. ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. خب این یه قسمت توحیدیه. در آیه بعد میفرماید و وصینا الانسان به والدیه، ما انسان رو درباره پدر و مادرش مورد سفارش قرار دادیم. و انسان سفارش کردیم درباره پدر و مادرش. انشاءالله فردا او قسمت آیه 14 که وارد مسئله واقعه کربلا و در خصوص امام حسین علیه السلام است انشاءالله عرض میکنیم. صلواتی فرمودن سلام الله علیه. فقط رویان مولانا الباقر علیه السلام و السلام انه قال کان زین العابدین علیه السلام یقول، امام چهارم فرمودند ایما مؤمن ذرفت عیناه لقتل الحسین علیه السلام حتی تسیل علا خده. من روایتش رو عرض میکنم بعد از منظر برادرمون استفاده میکنیم که انشاءالله صحنه بکار رو به وجود بیارن. هر مؤمنی که چشمهای او در مصیبت امام حسین علیه السلام اشکالود شود تا اینکه این اشکها بر گونه او سرازیر شود و وهب الله غرفا للجنه، خداوند برای او غرفه‌هایی در بهشت تدارک می‌بیند. اعمالی که ما رو به خدا نزدیک می‌کنن، یه سری از این اعمال ارزش دادن به ارزش‌های الهی است، ارزش دادن به ارزش‌های اولیاء خداست. این اولیاء الهی اینها منار هدایت و علم بودند، منار تقوا بودند، اینا راهگشای مردم به سوی خدا بودند. احساس مثبت نسبت به این اولیاء الهی، اندوه در مصائبی که امت براشون پیش آوردن و ظلمهایی که بر اینها روا شده، از موجبات تقرب ما به پیشگاه خداوند است. یعنی خود این یک عبادت مستقلی است که ما رو به خدا نزدیک میکنه. ما به قصد عبادت در مجلس اعضای امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم و ایما مؤمن دمعت عیناها حتی تسیل علی خطه، هر مؤمنی که چشمهای او گریان شود تا اینکه این اشک‌ها بر گونه او روان گردد، فیما مسنا من الاذا من عذابنا فی الدنیا، از آنچه که از این مصائب از دشمنان در زندگی دنیا به ما رسیده، وفقه الله منزل صدق، خداوند یک جایگاه راستین و منزلگاه صدقی برای او در نظر می‌گیرد. یکی از دوستان ما زمان دانشجویی گفت رفتم خدمت یکی از بزرگان که مرحوم شدند، بسیار وارسته و فوق‌العاده بودند، از علمایی که من می‌شناختم، حالا خیلی مشهورند. میگفت به ایشون گفتم که چه کنم که به مقامات عالیه معنوی برسم، چون خب دانشجو بود و اونم تو اون فضا. میگفت به من گفتن اگر کاری دیگم عمل میکنی؟ گفتم آره. گفت فقط به قصد عزاداری و گریه بری تو مجلس امام حسین علیه السلام و گریه کن. در این روایت داره که بفعه الله منزل صدق و ایما مؤمن مسه اذن فینا، اگر مؤمنی در راه ما آزاری ببیند، صرف الله عن وجهه الاذى، خداوند آزارها رو از او منصرف میکنه، و امنه یوم القیامه من سخط النار، و در روز قیامت خداوند او رو از سخط آتش نگه میداره. خب با ذکر یه صلوات به استقبال عزاداری.